أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرایط قاضی بود که شرط پنجم عبارت بود از طهارت مولد. استدلال شد بر این شرط به وجوهی، و آخرین وجه که از مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره شد، استدلال بر اشتراط طهارت مولد بر اساس کفر ولد الزنا بود که این معنا رو ما نپذیرفتیم، ولو محکیه از سید مرتضی و ابن ادریس و حتی شیخ صدوق هم بود حکم به کفر ولد الزنا، که بیان شد حکم به کفر او بر اساس گناهی که نکرده خلاف قواعد عدلی است. و گفتیم نسی دال بر این مضمون، یعنی کفر او، وجود نداره، و اون چه میتونه در این راستا بهش استدلال بشه برخی از روایات بود که عمدتاً ممکن بود مفادش نجاست ولد و زنا و اینکه نجاست از احکام کافره باشه، و گفتیم دلیلی بر نجاست ولد و زنا وجود نداره و اون چه در رابطه با غساله حمام مشتمل بر غسل ولد و زنا وجود داره، دلیل بر نجاست اون غساله نیست، چرا که ماء الحمام نجس نیست. نهایت ازش یک حضاضت معنوی استفاده بشه، و همینطور از کراهت سور. و لذا حکم به کفر او بر اساس برخی از خصوصیاتی که مشترک یا از خصائص کفار محسوب میشه، مثل نجاست که بخواد نجاست او مشیر به مشارکت او با کافر در حکم باشه، هر دو کافرن، گفتیم این گونه نیست چون دلیلی بر نجاست او نیست، و کراهت سعر او هم دلیل بر نجاست او نیست، ممکنه به معنای یک حضاضت معنوی باشه. و مسئله این که دیه او دیه ذمی و کافره دلیل بر حکم به کفر او نیست، چون برخی دیگر از مسلمین هم دیه اونها کمتر از دیه کامله، مثل دیه مملوک. لازم نیست دیه همه مسلمان ها یکسان باشه، همونطوری که دیه زن و مرد فرق داره، ممکنه دیه طوائف مسلمین هم به اعتبار این شرافت طیب مولد و عدم اون فرق کنه، ولذا این هم دلیل بر عدم اسلام اونیست، یعنی حکم به مساوات دیه او با دیه ولد و زنا به معنای حکم به کفر اونیست. ولذا به این دلیل نمیشد بر کفر او استناد کرد. جدای از این روایاتی که اشاره شد، برخی از مشایخ ما روایاتی رو اشاره کردند در ذیل بحث حکومت اسلامی و شرایط حاکم اسلامی و قاضی که یکی از اون شرایط طهارت مولده، و بر اساس مجموعه این روایات و عده‌ای از وجوه فرمودن که لااقل از این که اصل اقتضای عدم صلاحیت ولد الزنا برای تصدی حکومت و مرجعیت و قضاوت رو داره. یعنی در حقیقت این روایات موجب میشه که احراز نشه مشروعیت قضاوت و ولایت کسی که طاهر المولد نیست. حداقلش اینه. در حقیقت استدلال ایشون به اصل، نه به این روایات، و این روایات که انهو زمینه تمسک به اصل خواسته پیش بیاره. حالا ما عده‌ای از این روایات که قبل حداقل برخی از این روایات رو تو وسائل هم بود، ما متعرض نشدیم به خاطر ضعف سند در برخی از این روایات و عدم امکان اخذ به مضمونش احیانا، ولی برای تکمیل بحث ناچار به این روایات هم اشاره کنیم تا ببینیم آیا این روایات میتونه دلالت بر کفر ولد و زنا داشته باشه یا نه، یا میتونه این روایات دلیل بر عدم مشروعیت قضاء ولد و زنا و مخصص اطلاق دلیل مشروعیت قضاء قاضی باشه یا نه. این روایات عده عمده‌ایش در بهار جلد 5 صفحه 281 به بعد آمده. عنوان باب در بهار اینه که باب و علت عذاب الاستیصال و حال و ولد الزنا. و علت اختلاف احوال الخلق. صاحب بهار مرحوم علامه مجلسی قدس سره روایاتی رو در این باب داره، عذابهای استیصال و عذابهای عمومی که خلاصه به صورت کلی به بر گرفته، بعد روایاتی هم در رابطه با بحث ولد و زنا در این باب متعرضه، و در آخر باب هم یه مقداری نسبت به روایات حال ولد و زنا اظهار عجز از تفسیر میکنه. حالا برخی از این روایات ظاهرش که انهو اینه که ولد و زنا اهل بهشت نیست. ممکنه کسی به این روایات استدلال بکنه بر این که محروم بودن ولد و زنا از جنت و بهشت دلیل بر کفر اوست. حالا ما این روایاتو به حسب اون چه در بهار آمده متعرض بشیم تا ببینیم مفاد اینها یا واقعا میتونه حکم به کفر باشه. این نتیجه ازش به دست بیام. روایت چهار این بابی که اشاره شد، صفحه 285 در حقیقت، روایتی صاحب بهار از علل نقل فرموده. احمد ابن محمد عن ابیه نابود برقیس از پدرش محمد ابن خالد برقی، عن محمد ابن احمد، عن ابراهیم ابن اسحاق، عن محمد ابن علی الکوفی. این محمد ابن علی کوفی گمان میکنم ابو سمینه است که محکوم به کذبه و کذاب بودنه. عن محمد ابن الفضیل عن سعد ابن عمر الجلاب یا جلاب قال قال لي ابو عبد الله عليه السلام ان الله عز وجل خلق الجنه طاهره مطهره فلا يدخلها الا من طابت ولادته. خداوند بهشت رو پاکیزه پاک و پاکیزه خلق کرده. فلا يدخلها الا من طابت ولادته. وقال ابو عبد الله طوبى لمن كانت امه عفيفه. که انه از روایت استفاده میشه کسی که طیب المولد نیست داخل بهش نمیشه. این روایت جدای از ضعف سند، این که ازش استفاده بشه که شخصی که طیب الولاده نیست داخل بهش نمیشه، خب این دلیل بر کفر او باز نمیشه. مسلمان لازم نیست الا ولابد داخل بهش بشه. میشه شخص مسلمانی باشه داخل بهشت هم قرار نگیره. عقل الزامی نداره که مسلمان باید وارد بهشت بشه. اونی که هست عقوبت شخص بیگناه قبیحه، بهشت بردن شخص بیگناه الزامی نداره. اگر بخواد به این روایت استدلال بشه بر کفر ولد و زنا، اگر به این نکته است که او اهل جهنمه، این روایت دلالت نداره که اهل جهنمه. این میگه بهشت میبرنش. اگر میخواد استدلال بشه به این روایت به نکته این که کسی رو که بهشت نمیبرن کافره که او رو بهشت نمیبرن، و الا غیر کافر هر مسلمانی باید به بهشت بره. هیچ الزام عقلی بر این که هر مسلمانی باید به بهشت بره وجود نداره. ولذا ممکنه بگیم این روایت باز جدای از ضعف سند دلالت بر کفر ولد و زنا درش نیست. فوقش دلالت بر یک حزازتی در اوست، ناپاکی در اوست که اهل بهش نباشه. یعنی ثوابی رو که بناست به او بدن بهش نیست. ممکنه پاداش هم بهش بدن اما بهش جای او نیست. که حالا از بعضی از روایات استفاده میشه که اگر او رو در غیر بهش قرار میدن یا اطراف جهنم مثلا قرار میدن، در جایی قرار میدن که روزی برای او مقرر کردن، با سلامتی از عذاب اونجا روزی هم به او داده میشه. پس این روایت باز دلالت بر کفر ولد و زنا نداره. روایت دیگر پنج همین بابه که روایت علله، به همین سند گذشته، عن محمد ابن احمد، عن ابراهیم ابن اسحاق، عن محمد ابن سلیمان الدیلمی، عن ابیه رفع الحدیث الی الصادق علیه السلام، که این حدیث هم باز مثل قبلی سند نداره، مرفوع است جدای از ضعف برخی رجالش. قال یقول ولد الزنا یا رب ما ذنبی فما کان لی فی امری صنعون. من که اختیاری نداشتم در اون اتفاقی که افتاده، من که گناهی ندارم. قال فینادیه مناد فیقول انت شر الثلاثه، تو بدتر از بدترین سه نفری، پدر و مادر و خودش. اذنب والداک فتوبتو علیه ما، فتوبتو علیه ما، پدر و مادر گناه کردن، مثلا توبه کردن، من بر توبه اونا رو پذیرفتم، مسلمان بودن، گناه کردن، توبهشون پذیرفته شد. و انت رجسون، تو ناپاکی، ولن یدخل الجنت الا طاهر، بهش رو داخل نمیشه مگر شخص پاک، شخص رجس و ناپاک داخل بهش نمیشه. این روایت هم جدای از ضعف سند باز فوقش اینه که مفادش اینه که ولد و زنا داخل بهش نمیشه، اما این که عقوبت میشه که نه، محکوم به کفره تو این روایت باز نیامده. روایت بعدی روایت ششه که اون روایت روایت معتبره زراره است در همین باب، روایت ثواب الاعماله، داره ابن البرقی یعنی همون احمد ابن ابی عبدالله، عن ابیه که محمد ابن خالده، عن جدهی بله، این ابن البرقی که صدوق ازش نقل میکنه، شیخ صدوق باید باشه، باز نوه اون برقی احمد ابن ابی عبدالله، ابن البرقی، عن ابیه، عن جده احمد، که این احمد احمد ابن محمد ابن خالده، عن ابیه که محمد ابن خالده، عن ابن فضال، عن ابن بکیر، عن زراره، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا خیر فی ولد الزنا ولا فی بشره ولا فی شعره ولا فی لحمه ولا فی دمه ولا فی شیء من، یعنی ولد الزنا، روایت روایت معتبر است، سند محاسنش هم ذکر کرده ایشون اینجا، برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسن، از محمد ابن خالد، عن ابن فضال مثله، که لا خیر فی ولد الزنا، که مفاد اینم اینه که لا خیر فی، خب حالا لا خیر فی معناش اینه که کافره، دلالتی بر کفر باز در این روایت هم نیست. مگر اینکه این روایت بخواد به صورت مستقیم دلالت بر عدم اهلیت ولد الزنا برای قضاوت داشته باشه، چون قضاوت یه خیریه، واجبیه و خیریه، لا خیر فی ولد الزنا نفی خیر رو به طور مطلق و از جمله نفی بخواد قضاوت ولد الزنا رو بکنه. ولیکن این روایت مفادش که انه مشیر به یک عدم اهلیت معنویه، نه، یعنی مشیر به یک قدارت معنوی، نه اینکه نمازم نمیخونه، روزم نمیگیره، ولذا نمیشه بر این جهت هم بهش استدلال کرد. روایت بعدی باز روایت ثواب الاعماله که به سندیه که ظاهرن لا بأسبه، اونتا درش احمد ابن عائض هست، عن ابی خدیجه، روایت هفته این بابه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو کان احد من ولد زنا نجا، اگر هیچ ولد و زنایی نجات پیدا کرده باشه، احدی نجا سائح و بنی اسرائیل، هر آینه او باید نجات پیدا کرده باشه. فقیل له و ما سائح بنی اسرائیل، قال کان عابدا، فقیل له ان ولد الزنا لا يطيب ابدا ولا يقبل الله منه عملا. قال فخرج يسيح بين الجبال ويقول ما ذنبي. که از اینم که انه بیش از قذارت معنوی او ولد الزنا استفاده نمیشه. لا یطیب و ابدا، لا یقبل الله منه عملا، که قبول عمل که انه مشروط به اینه که حلال زاده باشه. اگر کسی بگه همین تعبیر لا یقبل الله منه عملا از باب کفر اوست، ولی ملازمه‌ای بین عدم قبول عمل و بین کفر نیست، ولذا صلات شارب الخمرم لا یقبل اربعین یوما معناش این نیست که او کافره. یک خبث طینتی داره، یک قذارت معنوی در ولد الزناست که عمل او هم مقبول نیست. این دلیل کفر او نمیشه. ولی انصافش اینه که این لسان روایات حداقل موجب این میشه که دیگه اهلیت برای منصب قضاوت با توجه به این لسان روایات برای او احراز نشه. این هم روایت هفت این باب. روایت دیگری که باز در این باب مرحوم علامه مجلسی آورده، روایت صدیره، روایت محاسن القاسم ابن یحیی عن جده الحسن عن قریص البابشی عن صدیر قال قال ابو جعفر علیه السلام من طهرت ولادته دخل الجنه. کسی که انه منظور اینه که شرط دخول جنت اینه، نه اینکه هر کسی که طهارت ولادت او دخل الجنه، بلکه که انه مشیر به اون جنبه سلبیه که کسی که طاهر الولاده نیست داخل بهشت نمیشه. شأن این روایت شأن برخی روایاتی بود که قبل گذشت و دلالت بر کفر گفتیم نداره. روایت بعدی باز روایت محاسن، روایت 11 القاسم ابن یحیی عن جده الحسن عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال خلق الله الجنه طاهره مطهره لا يدخلها الا من طابت ولادته. روایت باز بعدی مال محاسن ابی عن النضر عن یحیی الحلبی عن ایوب بن حور عن ابی بکر قال، این ابی بکر احتمالاً ابی بکر حضرمی باشه، کنا عنده یعنی خدمت امام مثلا، و معنا عبدالله ابن عجلان، فقال عبدالله ابن عجلان معنا رجل یعرف ما نعرف، همراه ما مردی است که او هم شیعه است، و یقال انه ولد زنا، گفته میشه که او زنازاده است. فقال ما تقول، فقلت ان ذالک لا یقال له، اینجوری میگن. فقال ان کان ذالک کذالک، که او ولد زنا باشه، بنی له بیت فی النار من صدر یرد عنه وهج یرد عنه وهج جهنم و یؤتا برزقه. این اگر ولد زنا باشه که انه اینم مفادش اینه که داخل بهشت نمیشه، ولیکن در آتش جهنم هم عزیتی نمیشه، چون خانه ای رو بر او در اونجا بنا میکنن. حالا من صدر، مرحوم علامه مجلسی فرموده یعنی در صدر جهنم و اعلا، و نه اینکه ته جهنم، بعد خودشون فرموده ظاهرن اینه که تصحیف شده، این کلمه تصحیف شده یه صبره که به معنای یخه. بنی له بیت فی النار من صبر، یعنی از یخ، که یرد عنه وهج جهنم، یا یرد عنه وهج جهنم، اون حرارت آتش جهنم و شعله آتش رو از او دفع میکنه. و یعطا به رزقه، که این هم باز به همون بیانی که قبل گفته شد دلیل بر کفر این شخص نیست. صرف این که بهشت نمیبرن او رو دلیل بر کفر او نیست. اهل سنت در رابطه با حضرت ابو طالب روایاتی به عنوان کفر ابی طالب مطرح کردن و گفتن مثلا او فی رحواح من نار، یعنی در یک خلاصه نظیر این دیجوری اونا ادعا کردن در یک مانعی در جهنم که عذاب به او آزار نرسونه، که انهو به اعتبار کفره. شاید این روایات هم کسانی که خواستن مثل سید مرتضی قائل به کفر ولد و زنا شدن، از این روایت به این اعتبار شاید خواستن استفاده کنن. روایت بعدی روایت 13 باز روایت محاسن، همینجا عن حمزت ابن عبدالله عن هاشم ابی سعید الانصاری عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان نوحا حمل في السفينه الكلب والخنزير ولم يحمل فيها ولد الزنا وان الناصب شر من ولد الزنا. خلاص حضرت نوح در کشتی کلب و خنزیر رو حمل کرد ولی ولد الزنا رو حمل نکرد. پس او از کلب و خنزیر که انه پستر. اینم باز دلیل بر یک نوعی قذارت معنوی و یک خبس گل و تینت ممکنه باشه، هم نه دلیل بر کفر. و علاوه بر این که معنای این روایت معلوم این نیست که نوح مانع از ورود او به سفینه شد، میخواد بگه نوح همراه خود کلب و خنزیر رو حمل کرد، یعنی همراه او بودن، ولی ولد و زنا نیامد بر سفینه قرار بگیره تا نوح اون رو حمل کنه. پس این دلیل این نمیشه که هر ولد و زنایی مثلا کافره. فوقش اون ولد و زنای زمان نوح اینجوری بوده به خاطر خبثش یا به خاطر کفرش، ولی این معناش این نیست که هر ولد و زنایی. نهایت اینه که از این روایت استفاده بشه در ولد و زنا نوعی اقتضای انحراف و خبث باطن و سوء تینت هست که ممکنه در حد اقتضا او رو منحرف بکنه، نه علیت. این اخباری خلاصه که مفادش میخواد مثلا نوعی حضازت یا حرمان از بهشت در ناحیه ولد و زنا باشه. آخرین روایتی رو که اینجا مرحوم علامه مجلسی نقل فرموده روایت مخالف ایناست، که روایت از کافی الحسین بن محمد عن المعلا عن الوشا عن ابان عن ابن ابی عفور قال قال ابو عبد الله علیه السلام ان ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزي به و ان عمل شرا جزي به. خلاصه اینطور نیست که ولد و زنا محکوم به جهنم باشه یا محروم از مثلا ثواب باشه. حالا جزیه به آیا بهش میبرن او رو یا جزای او رو خارج بهش میدن. ولی از این روایت که انه برمیاد که شأن او شأن دیگر افراده، یعنی این طور نیست که انه این روایت مشیر لسانش به رد اون روایاتی که انه در خبث ولد و زنا آمده، که برداشتی که از اون بشه که مثلا او اهل جهنمه یا او مسلمان نیست و امثال این. این روایت حداقل اسلام او استفاده میشه از این روایت که عمل خیر از او محقق میشه و جزام به او میدن و اگر گناه بکنه مجازات میشه مثل بقیه مسلمین. مرحوم علامه مجلسی زیر این روایت فرموده بیانم هذا الخبر موافق لما هو المشهور بین الامامیه من ان ولد الزنا كسائر الناس مكلف باصول الدين وفروعه ويجري عليه احكام المسلمين مع اظهار الاسلام ويثاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي ونسب الى الصدوق والسيد المرتضى وابن ادريس رحمهم الله القول بكفره وان لم يظهره وهذا مخالف لاصول اهل العدل إذ لم يفعل باختياره ما يستحق به العقاب فيكون عذابه جورا وظلما والله ليس بظلام للعبيد. فأما الأخبار الواردة في ذلك فمنهم من حملها على أنه يفعل باختياره ولد الزنا ما يكفر بسببه، همون مضمونی که از مرحوم سید مرتضی نقل کردیم. فلذا حکم علیه بالکفر و انه لا يدخل الجنه و اما ظاهرا فلا يحكم بكفره الا بعد ظهور ذلك من. بعد علامه مجلسی می فرماد اقول يمكن الجمع بین الاخبار على وجه آخر يوافق قانون العدل بان يقال لا يدخل ولد الزنا الجنه بهش نمیبرنش، لكن لا يعاقب في النار الا بعد ان يظهر منه ما يستحقه ومع فعل الطاعه وعدم ارتكاب ما يحبطه يصاب في النار على ذلك، در آتش جهنم جای مأمونی برای او قرار میدن و ثواب رو اونجا بهش میدن. ولا يلزم على الله ان يثيب الخلق في الجنه. بعدشون فرموده و يدل عليه خبر عبد الله ابن عجلان که دلالت میکنه بر همون روایتی که قبلا اشاره شد که در جهنم محلی بیتی من صبر یا چی بر او قرار میدن. ولا ينافيه خبر ابن ابي عفور این آخری که ان عمل خيرا جزي به اذ ليس فيه تصريح بان جزاءه يكون في الجنه واما العمومات الداله على ان من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الله الجنه يمكن ان تكون مخصصه بتلك الاخبار که دخول بهشت عمومات تخصیص بخوره به اخبار ولد و زنا که به بهش نمیره. بعد ایشون فرموده و بالجمله فهذه المساله مما قد تحير فيه العقول وارتاب به الفحول والكف عن الخوض فيها اسلم ولا نرى فيها شيئا احسن من ان يقال الله اعلم. اینم کلام علامه مجلسی. من یک نکته دیگری به نظرم ذیل این کلام علامه عرض بکنم میاد و اون این که اگر بنا بشه این روایات دال بر قذارت معنوی او یا حزازت او یا عدم دخول جنت برای او این روایات بخواد صادر باشه که اینا نوعاً سندش هم درست نبود. ممکنه منظور از این روایات یک مطلب دیگری باشه و اون این که شخص ولد و زنا اماره نوعیه بر عدالت و ایمان نداره، یعنی این که حکم به ایمان بر اساس ظواهر اشخاص معمولا، حکم به عدالت، حکم به ایمان. این روایات که انه میخواد بگه ولد و زنا به خاطر اون قذارت معنوی و سوء تینتی که داره و خبث تینتی که درش هست که در حد علت تامه انحراف او نیست، اقتضایی برای انحراف او هست که با وجود اون دیگه اماره نوعیه بر ایمان او و عدالت او وجود نداره، یعنی به حسن ظاهر در او نمی شود اکتفا کرد که او اهل بهش خواهد بود، او مؤمن خواهد بود، او عادل خواهد بود. و به این اعتبار ممکنه به این روایات بر عدم جواز تصدی او برای قضا استدلال کرد، چون یکی از شرایط قاضی همان طوری که خواهد آمد انشاءالله عدالته، یکی از شرایط ایمانه که گذشت. خب در ولد و زنا ولو ممکنه واقعا مؤمن باشه، عادل باشه، اما اماره کاشفه از عدالت که عموما ظاهر حاله، ظاهر اقوال شخصه، این ظاهر حال که حجت بر باطنه در مورد ولد و زنا، این اماره، این ظاهر حال حجت نیست، چون مقرون حال او به این قذارت و این حالت معنوی و این قضیه خبث‌طینته که با وجود این خبث‌طینت نمیشه به صرف ظاهر او در حسن اعمال کشف عدالت باطن و کشف ایمان او رو کرد و اون ظاهر او حجت بر ایمان او و عدالت او نخواهد بود. ممکنه این روایات هم مشیر به این مطلب که انه باشه که شخص ولد الزنا احتمال داره که طبق این ظاهر باطنش نباشه و تظاهر به این حسن ظاهر میکنه و لذا اون ظاهری که در اشخاص متعارف اماره بر ایمان و عدالت و حجت بر ایمان و عدالته، که در اون روایت ابن ابی عفور در رابطه با عدالت کسی که ظاهر خلاصه خوبی داشته باشه که حتی حرم علی الناس علی المؤمنین یا مسلمین غیبته، و اون کسی که ظاهرش ظاهر عدالت باشه، در مثل ولد و زنا این گونه نیست که ظاهر او حجت باشه در حکم به عدالت، یا ظاهر اسلام او یا ایمان او حجت بر این که واقعاً و باطناً مؤمنه نخواهد بود. پس احکام ایمان رو برش شما بار نکنید، پس اقتدابش جایز نیست، احکام عدالت رو شما برش بار نکنید، پس اقتدابش جایز نیست. اما شاید واقعاً مؤمن باشه، شاید واقعاً عادل باشه، ولی اماره‌ای بر عدالت شما ندارید، چون اماره اگر ظاهره، ظاهر در این مورد حجت بر باطنش نیست. اما اینکه باطنش چیه الله اعلم. ممکنه این روایات ناظر به این مطلب باشه. و کیفکان حکم به کفر شخص به صرف گناه دیگری خلاف قواعد عدلیه است و حکم به اون چه عقل آبی از اون حکمه اگر روایت قطعی و صدور سند هم باشه ممکن نیست صدور حکم واقعا از اهل بیت عصمت برخلاف حکم عقل، چون برخلاف عقل نه خدا حکم میکنه نه انبیا نه ائمه هدا، و لذا این روایات یا دلالت نداشت برخلاف حکم عقل، یا اگر ظهوری هم در این باب داشته باشه باید تأویل بشه به نحوی که منافات با حکم عقل نداشته باشه. و کیفکان به این روایات بر کفر ولد و زنا هم استدلال تمام نبود، کما این که بر عدم اهلیت ولد و زنا برای منصب قضاوت بر اساس حکم به کفر او ممکن نبود این اثبات این شرطیت به تفصیلی که گذشت. یقع الکلام بعد از این در شرط ششم که بحث شرط عدالته انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.